الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط بل والله علينا بل والله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب امام صادق عليه السلام فرمان که فکر نکنه یکی از شما که موقعی که ادخال سرور میکنه در قلب یک مؤمنی، این که فقط در حقیقت ادخال سرور بر در قلب اون مؤمن کرده، بل والله علینا، بل والله علینا، بلکه قسم به خدا، حضرت قسم میخورن میگن قسم به خدا این ادخال سروری که تو قلب مؤمن کرده در حقیقت ادخال سرور در قلب ما کرده. بعد دوباره حضرت میگن بل والله علی رسول الله، بلکه قسم به خدا ادخال سرور در قلب پیغمبر کرده. ادخال سرور هم معنیش جوک های بیمزه گفتن نیست، چون فرض کنید پیغمبر جلوتونه، شما یه جوک از اون جوک های بیمزه میگیم، بعد پیغمبر اونجا اگه بخنده خوشش بیاد قبوله. لذا بعضی ها همین لطیفه های آنچنانی رو به منزله ادخال سرور معنا میکنن. نه، ادخال سرور هزار مصداق بارز داره. توی بعضی روایات اومده مثلا لباسی بهش بپوشونی بی لباس باشه، بی قضاست بهش قضا بدی، مشکلی داره مشکلش رو حل کنی، هزار نو میشه مؤمن خوشحال کرد دیگه، مشکلی داره برطرف کنی. حالا همه حدیثی گرفتن چسبوندمون لطیفه های طنز و اونجوری، بعد که حالا بگن نه دیگه ادخال سروره دیگه در قلب مؤمن. خب حالا به هر نحوی مؤمن رو کسی شاد کنه، مضمون حدیث اینه که نه تنها مؤمن رو شاد کرده بلکه ائمه و اهل بیت رو شاد کرده، بلکه پیغمبر رو شاد کرده. خب دیگه چیز بالاتر از این که انسان پیغمبر رو شاد کنه؟ خب خودم شاد میشه و بالاخره باعث ثواب و اینا میشه. جوک مشکل نداره، لطیفه واقعی، نه جوک آنچنانی که توش یه غیبت یه شهری میشه و بالاخره سلام علیکم یه اتفاق. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بله سیوی کنم، ما ساعتمون هنوز نکشیدیم آقا، نه دیشب کشیدن آقا. خب ما دیروز چهار تا عرض شد که تمهید یه دونه بسم الله اینجا بنویسیم دیگه این خاک نشه. این تمهید، حالا بعضی رفقا نبودن، این تمهیدی که ما می‌خوایم بخونیم تو این سه صفحه، گفتیم خلاصش تو 8 تا بند میشه، 4 تا بندش رو گفتیم و تطبیق کردیم، آخرش هم دیگه سریع کم تطبیق شد، بعد 4 تا بند دیگه شم امروز می‌نویسیم، نتیجه رو می‌گیریم، بعد ببینیم چقدر می‌تونیم بخونیم. خب بند پنجم، در سایه این امر، کدوم امر؟ امری که تو بند چهارم بود، حالا دیگه اونو بعده. در سایه این امر مرجع اصیل و منبع معتبر برای فصاحت و بلاغت کلام عرب فصیح، مخصوصا اشعار جاهلی شناخته شد. از جهت ادبیات فارسی این جمله خیلی درست نیست، حالا بنویسید خودتون بعدا خواستید درست، این بهتر بود اینجوری می‌نوشتم که در سایه این امر کلام عرب فصیح مثلا اشعار شعرای جاهلی مرجعی اصیل و منبعی معتبر برای فساد بلاغت شناخته شد. اینا رو دیگه ما به زور وقت میکنیم بنویسیم، فقط بخواییم حالا املا این شش هم دقت کنیم طول میکشیم. مضمونش واضحه، ترکی ننوشتیم، فارسیه، حالا یکم فارسیش. خب شیش، از آنجا که فصاحت و بلاغت از اهم طرق اثبات اعجاز قرآن کریم بود، و هست لذا تدبر در موارد استعمال قرآن و اسلوب آن امری لازم و ضروری بوده و هست. علاوه بر این که قرآن در اعلی درجه فصاحت و بلاغت نیز می باشد. اینم شیش. هفت، برای تفسیر قرآن و فهمیدن نکات ظریف و احیانا اساسی آن و کشف اسرار آن کتاب، دانستن علم بلاغت پرانتز معانی بیان بلخصوص، اینو میتونید اولا بنویسید، بلخصوص معانی و بیان، امری بسیار لازم و ضروری. هشت، علم معانی و بیان و احیانا بدیع، علاوه در فهم دقیق قرآن روایات ائمه و کلمات حکما و بلغا نیز نقش به سزایی دارد. خب نتیجه، از آنجا که فصاحت و بلاغت غریزه طبعی ما همانند بلغا یا قدیم و شعرای صدر اسلام و قبل آن نیست و از طرف دیگر ما طالب فهم
قرآن و معارف الهیه و اسرار علوم ائمه هستیم، لذا واجب است که علم بلاغت را به صورت نظری و قائل مند و دقیق فرا گرفته تا به نتیجه مطلوب انشاءالله برسیم.
خب اگه نوشتید بخواید گوش بدید ببینید چی؟ لزا اون عربی نوشتید لنا هم هست؟ لنا هم نوشتید غلط نیست بینو خوشخط بنویسم لزا بکنم منم بشه خون. خب عرض به خدمت که اون 4 تا مقدمه رو ما دیروز گفتیم، حالا مقدمه پنجم. ما دیروز مقدمه چهارم چی بود؟ مقدمه چهارم خلاصش این بود که چون امتهای عرب و غیر عرب با هم مخلوط شد، لذا 2 تا امر پیش اومد. یکی این که مردم از فساد بلاغت فاصله گرفتن، دیگه کلام شد عرفی بازاری عامی، دیگه اون فساد و بلاغت سابقو نداشت. نکته دومی شد که ما احساس نیاز به قواعدی کردیم که اصولی کردیم که بتونه ما رو تو بلاغت کمک کنه. لذا چون این اختلاط شد، اینا مخلوط شدن، فساد بلاغت رفت از بین مردم، ما یه اصولی رو باید قواعد رو معتبر می‌کردیم که بتونیم با این قواعد به اون نکات بلاغی برسیم. در سایه این امر مرجع اصلی و منبع معتبر برای فساد بلاغت چی شد؟ کلام از سنخ کلام شد دیگه. ما بحثمون تو کلامه، اونم چه کلامی؟ کلام عرب. اونم کدوم عرب؟ عرب فصیح. خب از جمله مصادیق عرب فصیح شعرهای جاهلی هن. چرا؟ چون همیشه تو تاریخ نشون داده که شعر ماندگارتره. شما یه دونه جمله میتونید از سعدی به من بگید که تو گلستان و بستان نباشه؟ خب این همه سعدی تو عمرش حرف زده نیستش، نرسه دست ما، نابود میشه میره. به ندرت معمولاً شعرها ماندگارن. حتی بوستان گلستان هم مثل نصری هم که هست، چون قادر قالب شعره، به نوع معمولاً شعرها ماندگارن. لذا ما خیلی از شعر جاری شعر داریم ولی حرفاشون خیلی کمه نیست. حالا مگر یه عربی مثلا سیبوی تو کتاب همون سیوتی، تو همون کتاب از سیبوی نقل میکرد که مرر تو به رجل خوبه و الادم و سبا، یه همچین جمله مثلا ضرب شعره. حالا چقدر باید ذهن به ذهن بمونه که همچین جمله نقل بشه؟ شعرها ولی ماندگاره، شعرها ماندگاره. لذا کلام عرب فصیح مثلا اشعار جاهلی شناخته شد. 6. از اونجایی که فساد بلاغت از اهم طرق اثبات اعجاز قرآن کریم بود، این حالا مفصل اینو ما میخواییم توضیح بدیم، این حالا بعدا شاید جلسه بعد توضیح بدیم. و هست بودش به خاطر اینکه داریم از اون گذشته میاییم، هستش هم کنوز هست دیگه. لذا تدبر در موارد استعمال قرآن و اسلوب آن امری لازم و ضروری بوده و هست، علاوه بر اینکه قرآن در اعلی درجه فصاحت و بلاغت نیز میباشد. برای اینکه ما بلاغت فصاحتمون قوی بشه باید تدبر کنیم در آیات قرآن در موارد استعمالش، چون قرآن حالا اینو به جای علاوه بر اینکه میتونید مثلا تحلیلی هم بنویسید، مثلا به جای این تیکه بنویسید چون قرآن در اعلی درجه فصاحت و بلاغت می باشد. 7. برای تفسیر قرآن و فهم نکات ظریف و احیانا اصلی، خیلی مهمه ها، طرف میگه تو قرآن به ما گفتن نماز نخونید، گفت کجا گفتن؟ گفت لا تقربوا الصلاة، گفت و انتم سکارا چیه؟ گفت فضله حال الحالا بسون فضله تو منتصه بود اینجوری دیگه، گفت لا تقربوا الصلاة فضله بنده خدا. یا بعد تو بگید خدا میگه تو آیه قرآن میگه ما هیچی رو خلق نکردیم، آسمون و زمین رو خلق نکردیم، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما. یه لاعبین، لاعبین هم حال دیگه. گاهی اصلا نکات این فقط این نیست که ریز بشیم. آقای فتوحی خیلی تاکید میکرد سر کلاس، حالا برسیم جلوتر، هی میگفت که بعضی اومدن گفتن ما بلاغت میخوایم چیکار، علما اومدن گفتن ها شما یه چیزی الان میشنوید تعبدی نباید قبول کنید، بعدا میفتید توی یه چیزه یه حرفای میشنوید شک میکنید. اینا رو من نوشتم رو اینا خوب فکر کنید، از الان تقلیدی نرید جلو. خب آقا بلاغت خوبه دیگه، این فلانی گفته خوبه، اون استاد اونم گفته خوبه، همه هم میخونن، متول هم قشنگه، اون کتابم اینجوریه. نه آقا، بعضی اصلا مخالف این چیزا. البته نه علمای درجه یک، مثلا قدیمی ها بودن که اصلا میگفتن آقا این چیزا لازم نیست، همینجوری انسان قرآن بازخونه بخونه اونه خود به خود میفهمه خود جوش. بالاخره همون که اصل مراد وقتی ما میخونیم یا ای الذین آمنوا لا الان یا ای الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری، شما نمیفهمید؟ خب بلاغت برای چی میخونید؟ هر جای قرآن الان باز کنم یه تفسیر مراجعه کنید میفهمید دیگه. ولی اینا اگر یک کم یه قدم و یک کم جلوتر بذاریم، یه جا گیر بدیم ها بهشون، تو تک تک آیات میتونیم چنان بهشون گیر بدیم میمونن میگن نه آقا نفهمیدیم، شما یه چیز ظاهری فهمیدید، یه چیز سوری فهمیدید. و چطور وقتی بحث دقیق میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، اصلا بحثای بلاغی نیاد جلو، تمام سنیا ما نمیتونیم هیچ جور شکست بدیم، اونم نمیتونن بحث کنن. فخر رازی اومده گفته انما مفید حصر نیست، بیا اثبات کن، تو بلاغت اثبات میشه. فخر رازی اومده گفته انما مفید حصر، تموم شد رفت. میگه آقا ولی شما این ستاس بازم هست، از کجا در میاد فقط؟ ما میگیم فقط، میگه اثبات کن، بحث دقیق میشه. خب بگم همینقدر میفهمیم دیگه، انما به درستی که این است. حالا همون تو ترجمه شم گاهی میمونیم ولیکم، میگه ولی به معنی دوسته، حالا این مربوط به لغت میشه بیشتر، با قرائن مقام و بالاخره به بلاغت هم رفت داره، قرائن مقام و مقال و اینا. و رسول و ولدین، از اشکالای مهم آیه که علمای کردن به شیعه ها اینه که ولدین جمع، شما آیه رو میگید در شأن حضرت علی نازل شده، ولذین نمیشه در شأن حضرت علی باشه، ولذین جمعه، معلومه که ولی به معنی دوسته. و هزار تا اشکاله دیگه تو آیات، آیه اشکاله قوی دارن ها، تو آیه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، اونجا میگن که مثلا چرا ضمیر کم اومده، بعد چرا مثلا با اینکه اگه از باب تقلیب هم بخواد ما هم جواب بدیم از باب تقلیبه، پیغمبر مرد بوده بقیه زن بودن، اگه بخواد اهل بیت باشه خانواده‌ش و اینا. اون تو آیه که شرایطش زنه میگه، تو فضای آیه اونا میان میگن که چون همه زنن پیغمبرم مرد بوده، میگه کم تقلیب شده، ما باید بیایم جواب بدیم، خیلی زیاده. بعد الرحمن علی العرش، اصلا تو طول تاریخ خیلی به خاطر الرحمن علی العرش سوا ید الله مغلوله، نمیدونم قل من بیده ملکوت کلش، هزار تا آیه هست که باعث شدن که خدا جسمه، اصلا نفهمیدن. یعنی بدون بلاغت اصلا نمیشه قرآن فهمید. اینو من به شما بگم، ما فقط تا حالا یکی دو سال که نحو میخوندید فقط مثل من پوسته ای در حقیقتی گردو بوده، یعنی ظاهر قرآن رو میفهمید، همین ترجمه فرقتون این بوده که عامی قرآن باز میکنه هیچی نمیفهمه، شما باز میکنید چهار تا کلمه میفهمید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، مثلا این اون باید ببینید از بلاغین چه جوری معنا میشه. علامه یه جور میگه، کسی دیگه، یا و ضربنا علی آذانهم فی الکهف، زمخشری یه جور معنی کرده، کشاف یه جور معنی کرده، علامه هم یه جور معنی کرده. اگه بلاغت نخونی هیچ جورشو نمیفهمی. بله، فقط شما میتونید یه کار کنید، طلبه نشید، برید بازاری مشغول کاری بشید، برای کسب معارف یه تفسیر نمونه زیر دستتون بگیرید، گاهی استفاده کنید مطالبش، ببینید که بفهمید ریشش کجاست، از کجا داره میگه و اینا، میشید یک مقلد به تمام معنا. اومدید طلبشو درس یاد بگیرید، مقلد نشید. لذا نکات ظریف احیانا اساسی، اینجوری نیست که همش بگیم آقا ما نکات کلیدی رو میخواییم، نکات مهم اینه که حالا یه چیز روزی مقدم شده این مؤخر، نه خیلی جا اساسی در حقیقت پاس میشه. کشف اسرار این کتاب دانستن علم بلاغت امری بسیار لازم ازوید. اگه خدا وکیلی ما طوری بودیم که فطرتا میتونستیم بفهمیم، اینجا هم نوشتم مثل عرب، عرب قدیم بلاغت نخونده بوده که چجور پس میفهمیده؟ خب آقا میفهمیده دیگه، تو فضاش بوده، تو فضاش بوده. بعد ما منتها تو اون فضا نیستیم. هشتمیش هم که علم معانی و بیان فقط قرآن نیست. خب ما اهل بیت داریم، روایات داریم، کلمات و حکم و بلاغه. الان که تو حوزه که نمیشه که اصلا، شما نهایت فلسفه هم میخونی، شرح لومه هم میخونی، بالاخره به اینا احتیاج داری. یه جا شهید اول جار و مجرور رو مقدم میکنه، شهید ثانی میاد میگه از تقدیم جار و مجرور به دست میاد که نظر شهید اول در فلان مسئله فقهی اینه. و اینو بلد نباشی نمیتونی نظر شهید اول دست بیاری، نظر فقها هم نمیتونی دست بیاری، ما قاطی پاتی میای نظر میدی. خیلی مهمه، نمیدونم دیگه اهمیتشو من باید بخونیم ببینید چقدر مهمه قضیه. نتیجهش این میشه فساد و بلاغت غریزه طبیعی محمدند بالا و قدیم و شعر صد اسلام مقابل نیست. اگه بودیم راحت بودیم هیچی نمیخواست بخونیم. از طرف دیگه خب طالب فهم قرآن معروف الهی اصل علوم و ائمه هم هستیم دیگه، اگه نیستیم بازم نمیخواست بخونیم. وقتی این دو طوری کنار هم بذاری با اون هشت مقدمه، نتیجه میشه که علم بلاغت رو به صورت نظری و قاعده مند و دقیق فرا گرفته تا به نتیجه مطلوب ان شاء الله. ان شاء الله اینه که بالاخره همه این علوم خدا میده، خدا به خدا به طرف 10 تا کتاب بلاغی هم میخونه هیچی نمیفهمه، یا نه با یه دونه کتاب ممکنه بفهمه دیگه، دست خداست دیگه. ولی خب بالاخره سعی و تلاش اونم برای خودش شأنی داره. این در حقیقت خلاصه کل این صفحه، ایشون میخواد اینا رو بگه با 4 تا مقدمه ای که قبلا گفتیم. خب حالا قبل از اینکه وارد تطبیق بشم، در مورد دو تا مطلب خیلی مهم داریم ما، یعنی تو این سه صفحه به جز تطبیق دو تا مطلب مهم داریم، یکی بحث شعر، یکی هم بحث اعجاز قرآنه. اینا رو به صورت مختصر، مفصل 2 ماه طول میکشه، مختصر بخواییم مطرح کنیم، یکی که این جلسه مطرح میکنیم، یکی هم جلسه بعد که این دو صفحه دیگه فردا انشالله تموم میشه. اول اینو من مقدمتاً بخونم، این خیلی جالبه در مورد همین اشعار و اینا، هم از تو کتاب منیت المرید، اون تا اون کتابی که من آدرس دادم منیت المرید قدیمیه، یعنی اصلی که مفصله، اما احتمال اینجا امکان نداره نباشه اون مطلب. خب ببینید این عبارت شهید ثانیه، میگه که اما کتاب العزیز یعنی قرآن، فانه به لسان عربی مبین، خب فتتوقف معرفته على العلوم العربيه، بخوای قرآن یاد بگیری بعد علوم عربی یاد بگیری، نه علوم العربی ها، کتاب علوم العربی نوشتن، علوم عربی، نحو و تصریف و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع و لغت العرب میشماره، و علو اصول الفقه، اصول فقه هم استمد یاد بگیری تا عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و متشابه اینا رو هم یاد بگیری. این جملهش میگه فمعرفت ما تتوقف و معرفت الکتاب علیه من هذه العلوم واجبتون کوجوب معرفت الکتاب نفسه، همون جور که انسان قرآن واجب یاد بگیره، عقایدش رو طبق قرآن یاد بگیره، ما هم عقاید میخونیم، عقاید از آسمون نیوردیم که، عقاید از قرآنه، کتابی که تو حوزه خونده میشه از قرآن گرفته شده انشاءالله. بالاخره بعضی هم جای دیگه میگه، بالاخره این اگر چطور خود خوندن کتاب قرآن واجبه، اون چیزی که متوقف فهم قرآن متوقف بر اون هم واجبه، فا این کان عینیاً فهیه عینیه و این کان کفائیاً فهیه کفائیه. عقاید، اصل عقاید اصول دین واجب عینی، همه باید در حقیقت اینو بلد باشن، اما اگه کفایی بشه مثل همین تلکتی اینو طلبه میشه عالم دین میخواد بشه، آقا نه خوندنش واجبه برای شما که حالا اومدید مشغول این کار، برای شما واجب عینیه، واجب کفاییه، منتها یه دستی که اومدن برای اونا میشه واجب عینی دیگه، درس خوندن واجب عینیه، اشتقاق واجب عینیه، معانی واجب عینیه، چرا چون نخونی کتاب نمیفهمی، پس از حوزه بریم بیرون دیگه. این حرف شیطانی. اما اونی که در مورد اشعار این مطالب میگه ترتیب علوم، خیلی اینا رو نمیدونم حالا خوندید یادتون هست نیست، من چند بار به منیت المرید مراجعه میکنم، هر دفعه برام شیرینه، یعنی هر دفعه هم تصمیم میگیرم دوباره اینو بخونم، اونطور فرصت نمیشه، ولی خیلی کتاب خوبیه این کتاب کلا، یعنی تو همه اخلاق و رفتار و احکام تعلم و همه چی. خب ایشون میگه که و بقیه علوم آخر بعضها محرم، علوم رو دسته‌بندی میکنه، میاد میگه بعضی علوم هست که بعضیش حرام مطلقاً، مثل سحر، شعبده بازی، اینا البته علما گفتن در یک صورت فقط واجب میشه، اونم در صورتی که ساحرینی پیدا شده باشن و هیچ کسی نباشه مقابل اینا وایسته، لذا اونجا واجب کفایی میشه یه نفر یا دو نفر باید برن سحر یاد بگیرن، فقط به این غرض که سحر اینا رو باطل کنه، فقط در اون صورت، ولی به حالت عادی کلا حرام است تعلم میشه. و کل ما تترتب علیه اثارت شکوک کتب زاله و مزله. بعضی حالا طلبه خب قضیهش فهم میکنه، ولی تا عقایدتون قوی نشده، ما طلبایی داشتیم رفتن انقدر کتابه سرو شد دکتر شریعتی و از این جور کتابا خوندن، انقدر خوندن افتادن تو اون فضا. و یه موقع شهید مطهری میذاره میخونه، یعنی انسان اگه به خودش مطمئن نیست نره این کتابا رو بخونه. به دیده این نقد، نقدم نه اینکه حتما بشه اشکال کنه، واقعا کدوم درسته کدوم غلط، یه وقت چیز بشه. و بعضها محرمون علی وجه دون آخر، بعضیشون از یه جهت حرامن از یه جهت، نه که احکام نجوم و رمل، اینا خب شرط خاصی داره توضیح داده کار ندارم، اینش جالبه. و بعضها مکروهون که اشعار المولدین المشتملت علی الغزل و تزجیت الوقت بل بطاله و تزیی العمر به غیر فایده. آقا بعضی از خوندن چیزا علوم مکروهه، مثل اشعار مولدین. مولدین یه بارم گفته بودیم از تاریخ 270 به بعد اینه که مولد بودن شعرهای متأخر، یعنی بعد از دو سه قرن بعد از اسلام، نه همش همه شعرشون. ابوالعطاهیه دیوان داره، من رفتم دیوانشو خریدم، حالا دیدم من خریدم یا پدرم خرید، حالا یادم نیست، ولی دیوانشو ما داریم. بعد این ابوالعطاهیه دیوانش انقدر قشنگه، شعرهای بسیار در مورد معاد و آخرت و این چیزا داره، خیلی شعرهای قشنگی داره، مولدم بوده شعرش، یعنی انسان میخونه شاید مستحب هم باشه، ولی اینا رو نمیگه، میگه اون اشعار مولدینی که مشتمل تر الغزل، فقط عشق سرایی و عشق عاشقی و لب معشوق و چشم زیبا و اینجور چیزا هستن که میگی و دل میره، اینا به قول معروف اینا مکروه. و تزجیت الوقت بالبطاله، آدم وقتش هم به بطالت میگذره، عمرش هم بدون فایده میره، اینا مکروه. و بعضها مباهن، بعضیشون مباهه، مثل تاریخ که معرفت تواریخ و الوقایع و الاشعار الخالیت اما ذکر من مالایت خلف الواجب. نمیدم حالا طرف مثلا میره در مورد، حالا نمیشه مثال زد، حالا بعضیش ممکن چه بشه، من بعضی تاریخ ها بی خود دیگه، این همه تاریخ گفتن، همیشه قدیم گفتن همه رو بره بخونه، لازم اونایی که به دردش میخوره بره بخونه، حالا همه تاریخ انسان بره بخونه، مثلا فاینا تاریخ جهان ها، از جهان بگیر تا رنسانس و قدیم و جدید و تاریخ ائمه و اینا همه. خب بعد میگه که اشعار العرب العاربه التي تسله للاحتجاج بها في الكتاب والسنه فانها ملحقه باللغه. من این تیکه رو فقط خوندم، من این تیکه اشعار عرب فصیح، عاربه یعنی اصیل، که صلاحیت داره بر احتجاج به اون اشعار در کتاب و سنت، اینا ملحق به لغتن، در نتیجه واجب میشن. حالا یه عبارت جالبی دلایل الاجاز داره، اونم شاید خوندم، این نشون میده که یعنی اشعار حتی عشقی هم اگه باشه، اشعار جاهلی باشه. امرؤ القیس میدونید چه شخصیتی بوده؟ لقبش ملک و زلیل بوده، یعنی پادشاه گمراه. اون و شعرا یتبعهم الغاوون، روز از حضرت رسول روایتی که حضرت میفرمان سردمدار شعرا همین امرؤ القیسه، پرچم شعرا رو میگیره دستش، پشتش هرچی شاعر دنبالش میفته، هرچی شاعر مذمومه تو قرآن دنبالش میفته، اولین کسی که از شاعر وارد جهنم میشه همین امرؤ القیس، یعنی بدترین آدمی، یه چیزایی هم ازش نقل شده آدم مثلا قباحتش میاد دیگه، یعنی عاقبت به شر شده، خیلی هم آدم دیگه بدتر از این شاید دیگه، تو میگه دیگه سردمدار شاعر اونم و شاعر یتبعهم الغاوون. ولی همین امرؤ القیس فصیح‌ترین عربه، یعنی اشعارشو تو مغنی الان بارها بهش استشهاد شده. این به میگن آدم افراطی که بیاد بگه آقا اینا چیه میخونی، امرؤ القیس اله بله فلان کسه اینجا، آقا ما چی کار با شخصیتش داریم، ما این عباراتش، یعنی اون کسی که بالاخره جمله رو گفته، اصلا نمیخوایم استفاده اخلاقی کنیم، نمیخوایم استفاده علمی کنیم، نمیخوایم استفاده، میخوایم استفاده لغتی ازش کنیم. احتجاج کرده، ما میتونیم یه آیه قرآن حتی با این شعر، مثلا رب برجعون رو میتونیم با شعرش قفا نبت من ذکر حبیب و منزلی بفهمیم، چه اشکال داره، اصلا ما با معنیش کار نداریم، با شخصیتش کار نداریم، فصیح بوده چیه، میدونی شبیه چی، شبیه اینه که جدیدن وهابی هم فتوا دادن فوتبال بازی کردن حرامه، مگر اینجوری که ما میگیم، چطور میگیم آقا فوتبال دو نیم است، ما باید بشه سه نیم، خب دیگه وقتی میره اوت نباید اوتو به نفع اون کسی که میزنه به اوت، که هر کی خودش زد به اوت به نفع اونه. دیگه پنالتی رو نباید بگیری. دیگه کل فوتبال نه خوندم و فتوا دادن مفتیاشون. چرا؟ همه در ته دلیلشون اینه که آقا این تشبه به کفاره. فوتبال بازی این تشبه به کفاره. کفار بازی میکنن، شما حداقل یا بازی نکنید یا بازی میکنید عوضش کنید. یا هیچ ماشینی از خارج صادر نشه به ایران. شما چرا ماشین میرونید؟ کفار هم میرونن. خب اولم اتفاقا اونا روندن. حالا یه چیزای مشترکه، چه لباس پوشیدن مشترک از قدیم. ولی مثلا ماشین روندن که مشترک نبوده که، اول کفار روندن بعد ما یاد گرفتیم ما هم روندیم. اینا همه حرامه. هزار تا چیز زندگی فلج میشه دیگه. همه این چیزایی که دور برمون پنکه و کولر همین حرامه. خب این معقول نیست که یا آقا کفاره. بابا خب باشه، انسان صنعتش یاد میگیره. ما که نمیخوایم دین و اعتقاداتمون از اون یاد بگیریم که. اینم اونجوریه. یعنی کسی اون حرفو بزنه، همین حرفا هم باید اینجاها بزنه. میشه مثل مفتی وهابی که همچین فتوایی داده. حالا این کتابم کتاب 1001 کلمه آیه حسن زاده است. این 6 جلدش چاپ شده. این جلد سومشه. جلد سوم صفحه 70. آیه حسن زاده حدود 40 سال پیش یه کتابی نوشته. رساله، کتاب که نه. اسم کتابش رو این گذاشته. این کلمه وجیزه است گرانقدر در تدوین لغت عرب. یعنی این کلمه رو در تدوین لغت عرب نوشته حدود، عرضم به خدمتتون، بیش از 30 سال پیش. یعنی اینو سال 1373 آیه حسن زاده میگه 30 سال پیش. یعنی چقدر؟ سال 1343 هجری شمسی. 43، یعنی یه سال بعد از قیام امام. خیلی قدیم میشه دیگه. 43 میشه چند سال؟ 50 سال میشه. 40 خورده این. تمام. خب اینو اون موقع آیه حسن نوشته. بعد 30 سال بعد جمع و جورش کرده، یکم زیاد مثلا تصحیحش کرده، تو این کتاب چاپ شده. حدود 62 تا 77 تقریبا. این 15 صفحه است. 15 صفحه خیلی خوندنی، همش خوندنی. اینو گیر بیارید. صفحه جلد 3001 کلمه صفحه 62 شروع میشه. اما من همه رو که نمیخوام بخونم، یک صفحه و نیمشو میخوام بخونم، یک صفحهشو، اونم صفحه 70 و 71، یعنی یه تیکه. ایشون عبارتش اینه آقای حسن زاده، میگه که اعتنایی به اشعار فصحای عرب. اینا رو من الان به شما میگم، الان شاید اینا رو قبول کنید، ولی اینا رو میگم در جریان این قضایه باشید. الان تو حوزه خیلی هستم مخالف اینجور چیزا. حالا گفتن منم که من که تحمیل نمیخوام به شما بکنم، میگم حرفای منو بشنوید. فرد میده حرفای اینا رو میشنوید، خودتون قضاوت کنید. ایشون میگه چون بحث از لغات قرآن و احادیث به خصوص از غریب و مشکل آن دو مورد گفتگوی مسلمانان شد، و چنان که گفتیم زبان هر قوم را از گفتار فصحای آنان باید استشهاد کرد، لذا این موضوع از اهم دوایی برای جمع کردن و فراهم نمودن اشعار فصحای عرب از قبیل ملک زلیل امرؤ القیس، اعشا، زهیر، انتره، لبید ابن ربیعه، عدی ابن زید، نابغه، ترپه و چند تا اسم دیگه میشماره شده است. یعنی از ما بیکار نبودیم بریم دیوانه اینا رو جمع کنیم که. آقای فاطمی یه حرف قشنگی زد، میگفت من تمام دیوانه این شعرهای عربو دارم. ایشون دیگه استاد درجه که شعره. چرا آقای بروجردی که سالگردش دیشب بود آره ایشون قرار بود صحبت کنه، من فکر کنم شب جمعه است. عرضم به خدمت که حالا ایشون دیگه استاد شعر و تاریخ و ادبیات دیگه. میگفت همه دیوان شعرا رو داشتم، فقط یه دیوان نداشتم، اونم دیوان یزید بود. الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، این جمله یزیده که شاعر مطهری هم بحث میکنه که آیا حافظ که این شعرش رو آورده تو اول دیوانش کار خوبیه یا کار بدیه. و هر دشته از یزید، خب مطلع دیوان تو گفتی الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، خب این شعر شعر یزیده. خب یه تیکه شما برشه. بعد البته امام خمینی هم داره الا یا، البته این شکل نیست، میگه الا یا ایها الساقی زمه پرساز جامم را که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. شعرهای مختلف شیخ بهایی هم داره، کسی دیگه هم داره. عرضم به خدمت که این حالا دیوان، تنها دیوانی که آقای فاطمی گفت من نداشتم دیوان یزید بود. میگفت رفتم پیداش کردم، میگفت هر چی فکر کردم خدایا بخرم دیدم نمیتونم بخرمش. گفتم آخه این آقای یزید به این خبیثی. میگفت تنها دیوانی که نخریدم ناخر نخرید دیگه. میگفت دلم نمیاد تو دیوانم این دیوانو بذارم. یعنی شخصیت اینقدر این مرد پلید بود که دیگه حتی دیوانش هم آقای فاطمی با اینکه همه دیوانا رو داشت اینو نرفت بخره. حالا ولی کلا نوع دیوانایی که هست اینا چیه؟ سیوتی در الاتقان فی علوم القرآن اینو آدرس میدم. آیه حسن زده چاپ مصر رو آدرس داده، جلد 1 صفحه 121. من خودم مراجعه به الاتقان کردم با چاپ منشورات رزی، این چاپی که الان تو بازار هست، جلد 2 صفحه 67. چاپ منشورات رزی جلد 2 صفحه 67 میشه. میگه که حقا در موضوع خود کتاب مفیدیست، از ابن انباری بحثی به میان آورده است که صحابه و تابعین برای تبیین غریب القرآن و مشکل آن بسیار به شعر شعرا تمسک میجستند و بدان احتجاج مینمودند و گروهی این را روا نداشتند و گفتند در این کار شعر را اصل قرآن قرار دادید. این خیلی مهمه، یعنی یکی از اشکالهای عمده همینه. آقا قرآن میخواییم بفهمیم یعنی چی بریم در خونه شعرا و اینا؟ از اونا ما میخواییم قرآن بفهمیم؟ قرآن خودش فوق ایناست. میگه شما برداشتید شعر رو اصل قرآن، یعنی منبع، اینجا اصلانی منبع، منبع قرآن قرار دادید. چگونه روا باشد برای معانی کلمات قرآن احتجاج به شعر نمود و حال اینکه شعر در قرآن حدیث مذموم است و شعرهای از تبعهم الغابون علم ترنهم فی کل وادی یهیمون، اینقدر مذمت شد. ابن انباری در جواب این گروه، اینا رو سیوطی میگه ها، ابن انباری در جواب این گروه گفته است که آنان سخت به اشتباه رفتند و آنچه پنداشتند که ما شعر را اصل قرآن دانستیم خطاست و چنین نیست، بلکه چون قرآن به لسان عربی مبین نازل شد ما لغات غریب آن را به گفتار فصحای این زبان تبیین و تفسیر می نماییم. بعد ابن انباری یه جمله از ابن عباس هم میکنه، میگه الشعر دیوان العرب فاذا خفی علینا الحرف من القرآن الذي انزله بلغه العرب رجعنا الی دیوانها فالتمسنا معرفه ذلك من. شعر کتاب لغت عربه، دیوان عربه، یعنی عرب میخواد ببینه عرب چی میگه مراجعه میکنه به شعر. یه حرفی از قرآن وقتی بر ما مخفی مونه که خدا به لغت عرب نازل کرده، ما به دیوان عرب مراجعه میکنیم میبینیم این معنی این لغت چیه. باز ابن عباس گوید اذا سألتمونی عن غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر فان الشعر دیوان العرب، اینم جملش. بعد سپس سیوطی گفتگویی از مردی به نام نافع ابن ازرق با ابن عباس را عنوان کرده است که آن مرد قریب 200 لغت قرآن را از ابن عباس پرسیده بوده. 200 لغت، این و فاکهتن و ابا هست، میگن رفتن پیش عمر گفتن این ابا یعنی چی؟ عمر گفته من نمیدونم. اینو یکی از علما مینویسه، میگه عمر رو یه جا پیدا کنید بگه من میدونم. جدی ها، یعنی خود سنی ها اینقدر نقل کردن از عمر که من نمیدونم. بعد همه خیلی موقع هم رفتن پیش حضرت علی علیه السلام، لذا اون خلیل یکی از اثباتی که بر امامت حضرت علی علیه السلام داشت میگفت که احتیاج الکله الیه فی الکل و استغناه عن الکله، خلیل میگه احتیاج الکله الیه فی الکله و استغنا، احتیاج الناس فی الکله الیه و استغناه عن الکله فی الکله دلیل علی انه امام الکل فی الکله. یعنی این که همه مردم در همه امور به حضرت علی احتیاج دارن تاریخ ثابت کرده و هیچ وقت دیده نشده حضرت علی در یک امری به یک نفر احتیاج داشته باشه. خب غیر پیغمبر دیگه، اون دیگه در اون رده است. این دلیل میشه که امام همه در همه اون. خواسته یه جمله موجز و نشیه از شاگرد امام صادق بوده. امام صادق هم گاهی بهش احاله میداده، میومدم پیش امام صادق مستم میخواییم علم یاد بگیریم، نشون میداد خلیل، میگفت برید پیش این مردی به نام اگه خلیل همه ادبیات خونده ها، اگه ادبیاتش این همه بالاخره چیزا، اگه خلیل قرار بود ادبیات این همه خونده اش اطلاق و عمر و این چیزا باشه ها، امام صادق قطعا ازش نهی میکرد چون شیعه خالص بوده. امام صادق گفت جمع کن اینا رو، اینا چی داری میخونی؟ ولی لازم بوده، خب یکی مفسر بوده یکی فیلسوف بوده، بالاخره همه جور امام صادق شاگرد داشته، داره الجمل و بعضی کتابا داره، اصلا سیده هر چی داره خوش از خلیل داره. تو حواشی شرح کشاف میرسه شریف مینویسه، مینویسه خلیل از سیبوی قوی تر بوده، منتها چون سیبوی معروف بوده سنی بوده بوده سیبوی ها علم کردن. سیبوی خیلی آدم قوی بوده ولی خب خلیل میگه ازش از اون قوی تر بوده، سنی بوده دیگه. آره چه شیخ مفید، لقب مفید سنی ها دادن به شیخ مفید، اصلا قدیما بسیار مرسوم بوده، خود پدر من از یه سنی جامعه رو خونده قدیما. مرحله این که پدر من که داره قدیم نمیشه گفت، اون قدیم قدیم ها از زمان شیخ مفید و اینا مرسوم بوده که سنی ها از شیعه ها میخوندن، شیعه ها از سنی ها. الان دیگه جدیدن به هم ریخته، این وهابیت خبیث اومد و اوضاع اینجوری شد. مردی به نام نافع ابن ازرق با ابن عباس رو عنوان کرده است که عمر قریب 200 لغت قرآن از ابن عباس پرسیده و همه را ابن عباس به شعری فصیح استشهاد نموده. این چه تسلطی و جواب داد. علمای ما هم گاهی اینجوری بودن هم. مثلا از اون پرسید معنای وسیله در قرآن کریم و ابتغوا الیه الوسیله چیست؟ ابن عباس گفت وسیله به معنی حاجت هست. عمر گفت آیا در زبان عرب وسیله بدین معنا آمده و استعمال شده است؟ گفت آری، مگر نشنیدی گفتار انتره را که ان الرجال لهم الیک وسیلتون ان یاخذوک تکحلی و تغذبی. بعد دیوان انترم آدرس دادیشون. لذا این سه خط مونده، لذا اسلام حقی عظیم برگردن شعرهای زمان جاهلیت دارد، چه آن مردگان، آدمای مرده پوسیده رفتن پی کارشون مردن، اصلا ما خیلیشون هم شده عاقبت به شر شدن. البته بعضی شدن مثل لبید ابن ربیعه اسلام آورد، خیلی هم اسلام عاقبت به خیر شدن، ولی خب یه شعر جاهلی مگه چی هم مگه؟ چه آن مردگان در حقیقت به انفاس قدسیه قرآن کریم زنده شدن و به توفیل آیات الهی اشعار آنان در صفحه روزگار نقش بست و به آنان اهمیت بسزا دادن، وگرنه در بوته فراموشی دستخوش محض و اضمحلال بودن. این حرفیه که در حقیقت آیه حسن روزه اول شروع کرد و از سیوطی نقل کرد، که این خلاصه که بعضی گیر میدن که شعر و اینا، این اهمیت خوندن شعر رو میرسونه، یعنی اهمیت خوندن معلقات سبق و اینا. در حقیقت علمای قدیم این بوده، جدیده اینجوریه که نمیذارن ما یه دونه سیوطی بخونیم، میایم سیوطی بخونیم میگن آقا ادبیات لازم نیست، میایم صمدیه بخونیم میگن صمدیه رو جمع کنید، میایم متول معرفی کنیم میگن متحجری الی بلی. بدترین کتابو نمیذارن بخونم، متول پسترین کتاب تو بلاغت، متول بلاغت یاد نمیده با آدم، که بلاغت کسی بخواد بخونم این دلایل الاجاز باید بخونه، باید بریش اشعار رو روش کار کنه. متول تازه اولین کتابی که یه دور میخونی که بفهمی چه خبره مثلا تو عالم. حالا اومدن اون جواهرش کردن، جواهر اومدن این شکلش کردن، خلاص خلود دیگه چی بگم من؟ من اینو میخوام بگم، شما حداقل اونا رو نمیخونید ها، اینو دیگه با جون و دل باید بخونید، یعنی این دیگه حداقل از باب اکلمیت هست، یعنی انسان دیگه مجبور، یعنی یه چیزی که مجبوریه ها، و الا باور کن من انشالله وسط جواهر بعضی آیاتو میارم، شده یه آیه رو یه کلمه رو یه جلسه بحث میکنم، یکی از جلسات دیگه شاید یه جلسه طول بکشه بحث کنم، آیه فعذاقها الله لباس الجوع. اصلا ببینید چی آیه اصلا، آدم تعجب میکنه، این ظرافت های ادبی رو اگه ندونه نمیتونی آیه رو معنا کنه. فعذاقها الله لباس الجوع، من 4 صفحه خودم مثلا در مورد این آیه نوشتم از این برون بعد. حالا اینا رو بعضی جلسات اختصاص میدیم یه آیه قرآن، ببینید چه خبره. خب این چیزم، حالا در مورد دلایل الاجازم، اینم خیلی عبارات شیرینه، من خیلی به این کتاب علاقه دارم. صفحه 9، حالا با همین چاپی که هست دلایل الاجاز صفحه 9، عرضم به خدمت که اینجا ایشون میگه فل کلام خیلی طولانی ها، من حالا خیلی بعضی قسمتاشو در عرض 5 دقیقه اینو میخوام بگم، مثلا حدود برداشتیم چند صفحه بحث کرده. خب صفحه 20 تا صفحه 23، 9 تا 23، یعنی چند صفحه میشه؟ 14 صفحه مفصل بحث کرده. در کلام علا من زهد فی روایت شعر و حفظه و ذم الاشتغال به علمهی و تتبعه، در کلام بر این که کسایی که روایت شعر رو اعراض کردن از روایت شعر و حفظ شعر و اینکه ذم اشتغال ذم کردن مذموم کردن کسی که علمشو میخونه تتبع میکنه میره دنبالش. میگه لا یخلو من کلام من کان حاضر ایو مینامه، میگه کسی که از شعر بد میگه سه حالت داره، یا میگه آقا جون توش بد و بیراه هست، فوش هست، عشق و عاشقی هست، بعضی موقع بعضی شعر فوش داره، اصلا بد و بیراه توش زیاده. 1-2 آقا این موضوع مقفای مگه جنگولک بازیه مکنون، حالا اینجوری مگه جنگولک بازیه بری شعرهای نمیدونم اینجوری بخونی مثلا. خب میگه به مجرد اینکه خیلی ریتم داره و اینا، حالا به تعبیر خودم ریتم داره، مشکل داره. سومیش اینه که آقا ما نگاه کن شعر رو کی گفته، احوال شعرا رو نگاه کن، فلان فلان بودن. بعد ایشون میاد میگه همه حرفا غلطه، اگه بخوای بگی که خلاصه شو، اگه بخوای بگی چون توش حرفای چرت و پرت زیاده، این میگه، میگه که عبدالقاهر میگه، میگه تو نثر حرفای بی خود زیاده یا تو شعر؟ قطعا تو نثر، این همه نثر، نثر ما چندین برابر شعره، خب پس نثر هم نخون، این شد دلیل که بیاد بگی شعر رو نخون چون توش حرفای چی، تازه حرفای بی خودشو نخون. حالا که نشد که مطلق میگه شعر رو چیز کنی که. دومیش این که میگه ریتم داره، خب ریتم داره معلومه این ذوق نداره. آیه حسن زاده تو همین کتابش نقل میکنه، میگه که یه شعر گفته آیه حسن زاده، میگه که باز دلم آمده در پیچ و تاب انقلب، باز دلم آمده در پیچ و تاب انقلب ینقلب و انقلاب، همچو گیاه لب آب روان اضطرب یضطرب و اضطراب، آتش عشق است که در اصل و فعل التهب یلتهب و التهاب. بعد آخرش میاد میگه آمولیا، یعنی ای آمولی، آمولیا موعد پیک عجل اقترب یقترب و اقتراب. خیلی چیز آیا اصلا این شعرشو که گفته میاد تو کتابش نقل میکنه، میگه یکی شعر منو میخون میگه به 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 به، مثلا باز دلم، اصلا با ذوق و شور میخون، میگه یکم میخون میگفت یعنی چی باز دلم آمده در پیچ و تاب انقلب ینقلب، اینم شد شعر. اینو من اصلا خودش نقل میکنه، میگه ببین ذوق فرق میکنه، میگه زور که نمیتونیم بکنیم اونی که بعدش میاد بگیم تو خوشت بیاد، ذوق فرق میکنه، یکی میخونه از این شور و نشاط بهش دست میده، یکی میخونه نگاه میکنه میبینه این چی حالا اینم شد شعر انقلب ینقلب انقلاب، بابا این قشنگه، نه کجاش قشنگه، دیدی ذوق مثلا تو شما یه چیزی میگی خیلی قشنگه، نه هیچ چیزی هم نیست، ذوق مختلفه. لذا حالا کسی از ریتم بعدش میاد بعدش بیاد کارش نمیشه کرد. سومیش هم که میگه احوال شعرا که انها غیر جمیله فی الاکثر، اینم توضیح دادیم، گفتیم ما اولا به خودمون گوینده کاری نه، انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، همینه دیگه، میگم مطلبشو نگاه کنید، مفصل ایشون بحث میکنه. فقط یه جمله دو سه خطشو بخونم، میگه که وقد استشهد العلماء لغریب القرآن و اعرابه بالابیات فی حل فحش و فیها ذکر الفعل القبیح، میگه علمای ما برای غریب قرآن و اعرابش به ابیاتی استشهاد کردن که توش فوشه. خیلی از شعرهای فرزدق جلیل 40 سال اینا با هم جنگ و دعوا میکردن، این به این فوش میداد اون به این فوش میداد، بازم بعضیش میداد، حالا فوشه بعضی فوشای رکیکه خیلی کمه، ولی بعضیش فوشای عمومیه، مثلا میگه اولائک آبائی فجئنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، میگه تو از یه قبیله پستی، اینا پدرای منن، ببین من چقدر قبیلم خوبه، تو یه قبیله پستی که مثل سگ میمونه مثلا، بعضی این شعره داره روک قشنگ میگه. حالا فرزاد میگه ناخرام توبه کرد، حالا نکته شنیدنش اینجاست، میگن وقتی جریر از دنیا رفت فرزاد نشست زار زار گریه کرد، بعد گفتن آخه تو که 40 سال به این فوش میدادید برای چه داری گریه میکنی، گفت آخه 40 سال به شهادت کرده بودم حالا نیستش یه جوری میشه، واسه میگه دیگه 40 سال به یکم فوش بدی بهش اون پیدا میکنی. چرا همین جوری بوده، حتی شراب هم میگه خورده بوده، یعنی میدونی اعتقاد داشته منتها مؤمن ضعیف الایمانی بوده گای، ولی تو بعد اون شعری که در مدح امام در حقیقت سجاد گفت حضرت خیلی تحویلش گرفت و بعضی میگن بخاطر همون شعر رفت بهش و بعدش هم توبه کرد، توبه نامه داره اصلا تو شعرش، میگن 100 سال اینا هم عمر کرد، آخه خلاص عاقبت به خیر شد ظاهرا اینجوری که نقل میشه. حالا ولی این چیزا بوده دیگه، حالا عرضم به خدمت، آخه الانم نگاه نکنید الان زمان شیعه تو اسلام، شما مثلا که قدیما قاطی پاتی بود دیگه، هر دین و هر مذهب و نهله هم بوده. حالا ایشون میگه علما به غریب قرآن اعرابش به ابیاتی که توش فحشه استشهاد کردن و فیها ذکر الفعل القبیح ثم لم يعبهم ذلك، اینا رو عیب ندونستن، اذ كانوا لم يقصدوا الى ذلك الفحش ولم يريدوا ولم يروا الشعر من اجله، بابا اون که اومده شعر فحشی رو نقل میکنه نیومده که بگه که آقا من فوش میخوام یاد بدم یا نمیدونم اینو میخوام اینو ترویج بدم یا اصلا به این مضمون من افتخار میکنم، اصلا این چیزا تو ذهنشون نیومده. چطور شد از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی تو این هزار سال این سبک علما این بوده، آقایون جلید تو این کتاب و کتاب مغنی اومدن شعرهای عشقی رو حذف کردن؟ چرا؟ به مجرد اینکه طلب ذهنش آشوب میشه. بنده خدا اون زمان که حالا تو دهات بودن هیچ چی نمیفهمیدن این چیزا نبوده، بعد الان اینترنت رو یه دکمه میزنی بدترین چیزا رو نشون میده، اون موقع 4 تا شعر عشقی شد مثلا ذهن طلبه مشوش میشه، طلبه های ما اینقدر حالا جسمانه و اینقدر پاک و پاکیزن که هیچ چی نشنیدن و هیچ چی ندیدن و اینا، خیلی تو فضای ذکر و عبادت و عرفان و فنای فلا هستن، عرفای درجه ای. من رفتم خودم در سایه بهجت سر یه مسئله فقهی به یک شعر جاهلی استشهاد کرد ایشون، اصلا سبش کاری به معنیش ما نداریم، کاری به معنی، حالا یه موقع شعر خیلی زشته، حالا آره یکی دو تا مثلا چند تا تو کتاب تو مغنی لبی ببین چند تا شعر آنچنانی هست، یکی دو تا سه تا چهار تا، اونم تازه با فضای جو امروزی اصلا طرف میخونه چی نیست. حالا منظور این که میخوام بگم این ذهنیت رفته رفته داره بدتر میشه، فردا هر شعر جاهلی رو حذف میکنم میان یه شعرهای مثلا عرفانی میچسبن، اگر شعر عرفانی جاهلی باشه، یعنی مثلا لبید یه شعری داره جاهلی بوده، میگه الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، میگه هر چیزی غیر از خدا باطله و هر نعمتی زائله. بعد پیغمبر فرمودن اصدق و شعرن قالت خل عرب، راستترین و بهترین شعری بوده که عرب تا حالا گفته تا اون زمان. خب این شعر اگه اینجوری باشه استشهاد هم میشه که ما قطعا همین رو برمیداریم میاریم، مگه بیماری میاریم شعرهای فوشی بیاریم؟ ولی یه جا مجبوریم دیگه. همین قصیده امرؤ القیسی که این همه بهش استشهاد میکنن، همش میگه من رفتم پیش اون زنه دیدم خوشم اومد باهاش بودم الو بلو دیگه اونجوری بعد چیزا داره رفتم توش. ولی شعر انقدر فصیحه که نمیتونن بهش استشهاد نکنن. این سبک علما، این حرف این حرف اون، اینم مسئله عقلیش. حالا قضاوت با خودتونه. لذا این کسی که اینا رو ذم میکنه اینا مفصل من دیگه نخوندم، اینجا حدود 11 صفحه در مورد شعر مفصل اثبات میکنه. علامه امینی هم تو القدیر مون تیکرم حتی مباحثه کردیم جلد 2، اونم یکی از پس 4 تا آدرس شد، یکی دلایل رجاز، یکی زاره کلمه، یکی منیت المرید، یکم علامه امینی تو القدیر جلد 2 اوائلش مفصل در مورد شعر بحث میکنه و اثبات میکنه که و شعرای تبعهم القوم هیچ ربطی به این بحث شعری نداره. بعد جالبه ادامه آیه چیه؟ الم تر انهم فی کل وادی یهیمون ما لا یفعلون بعد الا الذین. این استثناء ها چیه پس؟ میگه مگر کسایی که مثلا آدمای خوبی هستند. پس شعر مطلقا مذمت نشده. تازه و شعرای تبعهم القاون الم تر، به قول یکی از علما گفت مگه کوری نمیبینی؟ الم تر یعنی مگه نمیبینی که اینا فی کل وادی یهیمون تو همه وادیای وارد میشن؟ کدوم از علمای ما این شکلی بوده؟ و یقولون و انهم یقولون ما لا یفعلون. خب معلومه، این معلومه کدوم شعرا رو داره میگه. اصلا الا الذین نبود استثنا، تمام میتونم بگم استثنا اینجا منقطعه. الا الذین نبود مشخصه کدوم شعرا رو داره میگه. لازم این شعر علامه امینی مفصل بحث کرده. حالا نه تنها اثبات کرده که شعر اشکال نداره، علامه امینی اصلا گفته بعد اینجا هم آورده اثبات کرده که ما یکی از استادای اخلاقم گفت که شعر نخونه خسارته، یعنی اصل شعر فوق العاده ممدوحه. اینا دیگه کلیاتی در مورد شعر و اینا که من مهم میدونستم این مطالب اول جواهر رو بگم. حالا دیگه انشالله تطبیقش بمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.